سلام، 5 بجه عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. فرمانده قماندانی مرکزی امریکا میگوید تا هنوز متقاعد نشده که روسیه برای کشتن نیروهای امریکایی در افغانستان به طالبان پاداش مالی پرداخت است و بازداشت دزد گروه داعش به تام سازماندهی عملات بر مراکز صحی و رسانه ها نگرانی جدی نهادهای دفاع از رسانه ها را برانگیخته. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه. اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را آرش عمایون پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور افغانستان میگوید مردم این کشور تصمیم نهایی را در مورد صلح با طالبان میگیرند. یک نظامی ارشد آمریکایی میگوید مطمئن نیست که نعام روسیه به شبه نظامیان طالبان باعث کشته شدن عساکر آمریکایی در افغانستان شده باشد. هوای گرم ماه جون درجه حرارت سایبریای روسیه را به بلندترین سطح آن رسانیده است. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید مردم افغانستان تصمیم نهایی را در مورد صلح با طالبان میگیرند. محمد اشرف غنی امروز در یک گردهمایی بزرگ در شهر محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا گفت هیچ کس نمیتواند چیزی را بر افغانها تحمیل کند و در حالی که شرایط بین المللی تغییر کرده حکومت افغانستان با دقت تلاش میکند تا به توافق برسد. آقای غنی همچنان گفت وظیفه دولت تامین صلح است تا در نتیجه باعث رفاه مردم شدن جنگ پایان یابد، اما به گفته وی صلح نیست که باعث ویرانی افغانستان شود. به گفته محمد اشرف غنی زمان دولت دو ریاسته به پایان رسیده، او و معاونش در همه مسائل افغانستان یک صدا دارند. رئیس جمهور افغانستان امروز برای بررسی وضعیت ولایت کاپیسا به شهر محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا سفر کرده است. قماندان ارشد قماندانی مرکزی ایالات متحده آمریکا میگوید مطمئن نیست که نعام روسیه به شبه نظامیان وابسته به طالبان سبب کشته شدن عساکر آمریکایی در افغانستان شده باشد. جنرال فرانک مکنزی در مورد ادعای پرداخت انعام روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان روز گذشته به خبرنگاران گفت اگر روس‌ها به طالبان پول داده باشند یا نه، طالبان در چند سال گذشته برای عملیات بر ضد ایالات متحده مجدانه عمل کردند. به گفته مکنزی این بدان معناست که میزان امنیت نیروهای آمریکایی چندان تغییر نکرده. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه میشنوید. در نتیجه انفجار صبح امروز در کندهار 3 پلیس کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی کندهار به رادیو آزادی گفت
موتر حامل مواد انفجاری قبل از رسیدن به هدف منفجر شد. شدت انفجار خیلی زیاد بود. تعمیر ولسوالی و قماندانی امنیه شوالیکوت خسارتمند شده. 3 پلیس و 14 فرد ملکی و نظامی زخمی شدند.
تا هنوز کسی مسئولیت این رویداد را نپذیرفته، اما جنگجویان طالبان در بخش‌های از ولسوالی شوالیکوت فعالیت دارند. مقامات محلی لوگر میگویند که در نتیجه برخوردهای شب گذشته در این ولایت 8 جنگجوی طالبان کشته شدند. شاهپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنیه لوگر برای رادیو آزادی گفت
شب گذشته جنگجویان طالبان بر پسته‌های امنیتی ولسوالی خوشی در ولایت لوگر حمله کردند. حمله آنها به عقب رانده شد و در نتیجه 8 شورشی طالبان کشته شدند.
به گفته آقای احمدزی در این حمله به نیروهای افغان آسیب نرسیده است. طالبان تا هنوز در مورد این حمله ابراز نظر نکردند. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس سربیا میگوید در نتیجه درگیری‌های شب گذشته در شهر بلگراد 24 تن دستگیر شدند. به گفته پلیس حدود 60 افسر پلیس و تظاهرکنندگان نیز زخمی شدند. تظاهرات در سربیا بر علیه وضع دوباره محدودیت‌ها به خاطر جلوگیری از شیوع همگیری ویروس کرونا صورت گرفته است. تظاهرات زمانی به خشونت گرایید که ناوقت دیروز تظاهرکنندگان در حالی که سنگ، بوتل و سایر مواد را به سوی ماموران امنیتی پرتاب می‌کردند، وارد ساخت ساختمان پارلمان سربیا شدند. پلیس برای متفرق ساختن جمعیت از گاز اشکاور کار گرفته است. مقامات سربیا بعد از رفع سری محدودیت ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری 21 جون دوباره تدابیر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا را شدیدتر ساختند و این حرکت باعث اعتراضات دیروز در شهر بلگراد پایتخت آن کشور شده است. حکومت بریتانیا برای جبران خساره اقتصادی ناشی از همگیری ویروس کرونا بودجه مصارف اساسی را در نظر گرفته است. مقامات بریتانیا روز چهارشنبه یک بودجه خاص را برای مصارف اساسی به هدف جبران خسارات اقتصادی ناشی از بیماری همگیری کووید 19 و تغییر وضعیت در آن کشور اعلام کردند. این بودجه ترمیم مکاتب، اماکن مسکونی، سرک‌ها و ترانسپورت عام را شامل می‌شود. تا اکنون بیش از 287,000 تن در بریتانیا با ویروس کرونا مبتلا شدند. مرگ و میر ناشی از آن بیش از 44,000 تن گزارش داده شده که بلندترین رقم تلفات این همگیری در اروپا است. و خبر آخر این که هوای گرم ماه جون درجه حرارت سایبریای روسیه را به بلندترین سطح آن رسانیده است. دانشمندان گرم شدن به سابقه درجه حرارت هوا را در سایبریا یک هشدار جدی تغییرات اقلیمی خواندند. اداره خدمات تغییرات اقلیمی کوپرنیکس 7 جولای در یک اعلامیه گفت جون گرمترین ماه در سایبریای روسیه است و امسال درجه حرارت به طور متوسط 5 درجه سانتیگراد بلندتر از حد معمول و 1 درجه بیشتر از سال 2018 میلادی بوده است. مدیر برنامه در اداره کوپرنیکس کارلو بونیمو این روند را نگران کننده خوانده گفته است قطب شمال دو بار سریع‌تر از سایر مناطق جهان گرم می شود. سایبریای روسیه که دو بار بزرگتر از مجموع مساحت ایالات متحده ای آمریکا و مکزیکوس در سال گذشته در نتیجه گرم شدن هوا به طور بی سابقه دستخوش آتش سوزی های وحشی شده بود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 5:07 عصر به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. جنرال فرانک مکنزی، فرمانده قماندانی مرکزی آمریکا، گفته تا هنوز متقاعد نشده که روسیه برای طالبان پاداش مالی پرداخته است تا نیروهای آمریکایی را در افغانستان بکشند. جزئیات بیشتر در جریان امین برنامه. در مورد نقش روسیه در روند صلح افغانستان با یک آگاه امور نظامی صحبت کرده ایم که میگوید
وقتی که امریکا و پاکستان و ایران و غیره با مجاهدین ما سلام میدادن، تجهیز میکردن بر ضد روسیه و قوای دولتی افغانستان را نه باز روسیه میکاره میکند توسط طالبان.
از بازداشت دوز و گروه دایش که به گفته مقام های امنیتی قصد عملات بر مراکز سی و رسانه ها را داشتند گزارش خواهیم داد. این کار نگرانی جدی نهادهای دفاع از رسانه ها را برانگیخته.
گروه های تروریستی هر از گاهی به خصوص در مواردی که بسیار مسئله سیاسی امنیتی داغ و اطراف می باشد اونا می خواهند رسانه ها را مورد تهدید قرار بدن یا مورد حمله قرار بدن.
در مسائل بین المللی میشنوید که بریتانیا برای بازگشایی بخشای اقتصادیش یک بسته کمکی چندین میلیارد پوندی را اعلام میکند و در نیمه دوم برنامه های هفته و حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
وقتی دیدیم که از بدخشان می آمدیم در کلگه به میدان اوی که بیرسیم نرسیده به میدان اوی تیره ما سقوط کرد. بالایش ایتا تفاگاکا بود ایتا جر بودم اینجا رفتیده. من تمام سلامت بر آمدیم.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تا روشن در بخش تکنیک مرام روی میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم فرمانده قماندانی مرکزی امریکا میگوید تا هنوز متقاعد نشده که روسیه برای طالبان پاداش مالی پرداخته است تا نیروهای امریکایی را در افغانستان بکشند. جنرال فرانک مکنزی روز سه‌شنبه 7 جولای به خبرنگاران در مورد این پاداش ها که هفته گذشته سرخط رسانه ها شد جزئیات داد. روسیه و طالبان هر دو نپذیرفتند که مسکو برای شورشیان در افغانستان پاداش تعیین کرده تا نیروهای آمریکایی را هدف قرار دهند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
فرمانده قماندانی مرکزی آمریکا معروف به سنتکام در شرق میانه میگوید گزارشات در مورد پرداخت پاداش مالی به طالبان از جانب روسیه را که نیروهای آمریکایی مقیم افغانستان را هدف قرار دهند دیده و آن را خیلی نگران کننده می‌داند. اما جنرال فرانک مکینزی تأکید کرده که دلیلی نیافته که وقوعی چنین رویدادها را ثابت بسازد. بر اساس خبرنامه قماندانی مرکزی آمریکا، جنرال مکینزی روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت اگر روس‌ها به طالبان پول داده باشند یا نه، این گروه در چند سال گذشته مجدانه مشغول عملیات علیه نیروهای آمریکایی بودند. او افزود این بدان معناست که میزان ایمنی نیروهای کشورش تغییر چندان نکرده است. اخیراً رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که یک گروه استخباراتی روسیه سال گذشته برای طالبان پاداش مالی تعیین کرده بود تا نظامیان آمریکایی و ناتو در افغانستان را بکشند. روزنامه نیویورک تایمز برای نخستین بار در 26 جون در این مورد گزارش داد. با گزارش روزنامه مقام‌های استخباراتی به این باورند که طالبان پس از انجام چندین حمله بر نیروهای بین المللی پول را به عنوان پاداش از روسیه به دست آوردند. اما تا هنوز مشخص نشده که از میان 20 نظامی کشته شده آمریکایی در سال 2019 در افغانستان کدام حمله بر این نیروها با روسیه ارتباط داشته است. نیویورک تایمز در گزارش دیگر گفته است تحقیق کننده های آمریکایی دو حمله را بررسی می کنند که یکی از آنها در ماه اپریل سال 2019 در نزدیک یک پایگاه هوایی در افغانستان رخ داده بود. سه نظامی آمریکایی در این رویداد کشته شدند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد گمان می رود طالبان به خاطر پاداش مالی روسیه شماره از نظامیان آمریکایی را در افغانستان کشته باشند. اما پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید هیچ مدرک اثبات کننده برای تایید این ادعاها در اختیار ندارد. جنرال فرانک مکینزی هم گفته است تا هنوز متقاعد نشده که طالبان در بدل پاداش مالی روسیه نظامیان آمریکایی را در افغانستان کشته باشند. به گفته او معلومات استخباراتی در این مورد در فرصت اندک تکمیل نخواهد شد. جنرال مکینزی که با خبرنگاران در فلوریدا صحبت میکرد همچنان گفت که درباره پرداخت پاداش مالی روسیه به طالبان معلومات بسنده استخباراتی وجود ندارد. اما این جنرال آمریکایی تأکید کرده که روسها در افغانستان دوستان ایالات متحده نیستند. به گفته مکینزی مهم است تا گفته شود که روسها چند دهه پیش شکست تحقیرآمیز را در افغانستان تجربه کردند، اما او در این حال گفته که روسیه از گسترش افرادگرایی از افغانستان به همسایه‌های شمالیش نگرانی دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته از جانب مقام‌های استخباراتی هیچ معلومات با او در مورد پرداخت پول به طالبان از سوی روسیه در بدل کشتن نظامیان آمریکایی در افغانستان شریک ساخته نشده است. روسیه این گزارش‌ها را رد کرده و آن را بی‌اساس دانسته است. طالبان هم با رد گزارش نیویورک تایمز گفتند که در جنگشان به حمایت مالی کشور دیگر نیاز ندارند.
بر اساس گزارش نیویورک تایمز هفته پیش نشر شد، یک واحد مخفی استخبارات روسیه سال پیش به جنگجویان وابسته به گروه طالبان به خاطر کشتن نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان پاداش تعیین کرده بود. روسیه و طالبان این ادعا را رد کردند. روسیه یکی از بازیگران مهم منطقه‌ای در روند صلح افغانستان خوانده شده و این کشور تا کنون چندین بار میزبان سران طالبان هم بوده. در این مورد پیش از آغاز برنامه با حسین اندیوال جنرال متقاعد و آگاه مسائل نظامی در افغانستان مصاحبه تلفنی را انجام دادم و از او پرسیدم که اگر پرداخت پاداش از سوی روسیه به طالبان به خاطر کشتن نیروهای آمریکایی ثابت شود تأثیر آن بر روند صلح افغانستان چی خواهد بود. آقای اندیوال برایم گفت
ما اصلا امید بزرگایی که پیلا نستن سری قدرت هستن و چارواکی که پیلا امید دولتداری رو پیش میبرن، ما به امید اقتدار کنم که اینا متحد با پروگرام صلح نیستن. اصلا اگه اینا با پروگرام صلح متحد میبودن پیش از اینکه اینا با امریکایا طالبا با امریکایا بشینن یا دولتای دولت مردای افغانستان با امریکا بشینن، خوب بود که طالبا و دولت مردای افغان با هم نشستن یک پروگرام جور میکردن، بعض از پیش میکردن به ناتو و امریکا و غیره و غیره که ما هم پروگرام داریم و ما با این خود جور آمده. وقتی که امریکا و پاکستان و ایران و غیره و ما به مجاهدین ما سلامی دادن، چیزی می تجهیز میکردن، بر ضد روسیه و قوای دولتی افغانستان می جنگیدن، پول و پلچک ما را خراب میکردن، تخریب میکردن، حالا باز روسیه میکاره میکنند توسط طالبان.
روسیه از جمع بازیگران بسیار مهم منطقوی در روند صلح افغانستان خوانده شده. وقتی که روابط روسیه با امریکا به خاطر پرداخت احتمالی پاداش به طالبان خراب شوه، پس اجماع منطقوی چطور ایجاد میشه؟ اجماعی که گفته شده بر روند صلح افغانستان بسیار مهم است.
خوب ببینیم که اجماع ایجاد میشه یا نمیشه. اگر ایجاد شوه نتیجهش که ما به نتیجهش خوشبین نیستم. همین نتیجه را که اگر روس و امریکا، اگر ایران و پاکستان، اگر چین و فرانسه، اگر انگلیس و جرمنی، یعنی کسانی که ابرقدرت هایی که داخل قضای افغانستان هستن، اگر اینا بین خود جور ندهن یک تصویب نکنن، همین اجماعی که جور میشم به نظر ما نتیجه نمیسه، به نتیجه سه. هر مملکت یا گروه از جلسای خود داره و میخواه که امور تقویه بکنه.
پس در این صورت سرنوشت صلح افغانستان شما در کجا میبینین؟
سرنوشت صلح افغانستان نیست که اگر قبول کنه دو طرف، اگر دلسوزی داشته باشه به صفت یک افغان، به صفت یک مسلمان، به صفت یک مسئول در خاک، یا طرف طالب یک طرف دولت، امی اوربند تامین کنه، بگوی که اوربند جنگ نکنه، امی یک مقدمه بسیار خوب است برای تامین صلح. اگر هر وقت که اینا اوربند تامین کردن، گفتن که این آتش بم جنگ نیست، جنگ نمی کنیم تا که به یک هدف نهایی نرسیم، جنگ نمی کنیم، ما فکر می کنیم که به اون صورت صلح تامین میشه. اگر هر دو طرف زور آزمایی می کنه، اخبار و رادیو و غیره و غیره و در مجالس و رنجبانه صحبت می کنه که ما برای صلح کار می کنیم، لیکن باز امو گپ سابق هست که اگر سابق 24 ساعت 20 نفر کشته میشه، ولی 100 نفر کشته میشه، به این صورت صلح تامین نمیشه. اگر اینا میخواه که صلح تامین بکنه، پیش از پیش بگوه که جنگ بس، ما برای صلح کار میکنیم، باز یک نتیجه خواهد داد.
حسین اندیوال، جنرال متقاعد و آگاه مسائل نظامی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
بازداشت جزو گروه وابسته به داعش به تام سازماندهی عمله بر مراکز صحی و رسانه ها نگرانی جدی نهادهای دفاع از رسانه ها را در افغانستان برانگیخته. دفتر حمایت از رسانه های آزاد یا نای از حکومت می خواهد که امنیت رسانه ها را تامین کند. در این حال رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، گفته رسانه ها، شفاخانه ها و مساجد برای گروه های تروریستی اهداف نرم و آسانند. نسیم شفق در این رابطه جزئیات دارد.
پس از بازداشت دو عضو گروه داعش به اتهام برنامه ریزی برای حمله بر مراکز صحی و رسانه‌ای، نهادهای مدافع رسانه‌ها نسبت به امنیت رسانه‌ها اظهار نگرانی کردند. مجیب خلوتگر، رئیس دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نی، گفته که گروه‌های حراس افغان در تلاش حمله بر رسانه‌ها و خبرنگاران هستند. آقای خلوتگر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که تهدیدهای گروه‌های تروریستی می‌تواند بر فعالیت رسانه ها تأثیر منفی داشته باشد.
امنیت ملی باید ثابت بسازد که افرادی را که اینا ادعا می کنند فرار بوده بر رسانه ها حمله بکنند، چنین رسته درست است. گروه های تروریستی هر از گاهی بخصوص در مواردی که بسیار مسئله سیاسی امنیتی داغ و حساس می باشد، اونا می خواهند رسانه ها را مورد تهدید قرار بدن یا مورد حمله قرار بدن تا چهره اصلی از اونا و اعمال تروریستیشان برملا نشد.
این نگرانی ها پس از آن مطرح می شود که ریاست امنیت ملی افغانستان از دستگیری دو بمبگذار انتحاری شاخه خراسان گروه داعش خبر داد. با گفته منابع این اداره، این دو نفر قصد داشتند بر یک شفاخانه و یک رسانه در کابل حمله کنند. پیش از این نیز مرکزهای صحی و کارمندان رسانه ها در شهر کابل و شماری از ولایت ها هدف حمله های خونین قرار گرفته که مسئولیت بیشتر آن را گروه داعش بر عهده گرفته است. حالا رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید که حراس افغانان به ویژه گروه داعش به دلیل سادگی و تاثیر روانی بر جامعه، مساجد، مرکزهای صحی و رسانه ها را به عنوان اهداف حملات تروریستی انتخاب میکند.
یک هدف اساسی از اونا چون تاثیرات بسیار زیادی در سطح ملی و بین المللی داشته باشه و جلب توجه میکنه، اما دیگر رسیدن به این اهداف برشون آسان است و تاثیرات روانی بسیار زیادی به بار میاره و نارضایتی مردم از حکومت و از وضعیت بیشتر میسازه.
این در حالی است که حدود دو ماه پیش موتر حامل کارمندان تلویزیون خصوصی خورشید هدف حمله قرار گرفت و دو کارمند این رسانه کشته و 4 تنشان زخمی شدند. پیش از آن موتر حامل کارمندان گروه موبی و شبکه تلویزیونی خصوصی شمشاد هم هدف حمله قرار گرفته بود. به همین ترتیب شفاخانه ها نیز بارها هدف حمله مهاجمان انتحاری قرار گرفتند. آخرین مورد آن حمله بر شفاخانه برچی بود که منجر به مرگ 27 نفر از جمله 16 مادر و 2 نوزاد شد. مهاجمان انتحاری به مساجد نیز بارها حمله کردند. در بیشتر موارد این حمله ها پر تلفات بوده است.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
پیش از برنامه در امتداد لحظه ها، حقوق اساسی و بشری هم آماده نشر خواهد بود. با رادیو آزادی بمانید و این برنامه های هفتوار را گوش بدهید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 3 مورد مثبت تازه پولیو یا بیماری فلج اطفال در کشور ثبت شده. با گفته این وزارت از نزدیک به 2 سال کمپاین واکسین خانه به خانه در مناطق دوردست که تحت کنترل مخالفین مسلح دولت قرار دارد تطبیق نشده است، اما گروه طالبان میگوید از طرف آنها کدام موانعی برای تطبیق واکسین پولیو وجود ندارد، اما به اساس شرایط. ای که کدام شرایط در گزارش همکارم فرشتن ندام میشنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 3 مورد جدید ابتلا به بیماری فلج کودکان در ولایات جنوبی این کشور خبر داده است. دستگیر نظری رئیس اداره واکسیناسیون این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت 2 مورد در ولایت هلمند و 1 مورد دیگر در ولایت قندهار ثبت شده است.
دلیل عمده ازدیاد واقعات پولیو در سال 2020 نسبت به سال 2019 عدم کمپاین ها به خاطر شیوع ویروس کرونا در چند ماه اخیر و قبل از او عدم اجازه مخالفین دولت به خاطر تطبیق واکسین پولیو در نقاط ناامن کشور بوده. ما قبل از شروع شیوع کرونا برای 18 ماه متواتر اجازه کمپاین سرتاسری و خانه به خانه را در نقاط مختلف کشور نداشتیم.
اما گروه طالبان ادعا میکنند که کارمندان برنامه واکسیناسیون فلج کودکان در مناطق تحت کنترل این گروه اطلاعات استخباراتی جمع‌آوری میکردند و به همین دلیل کمپاین خانه به خانه را متوقف کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت در حال حاضر اجازه اجرای واکسیناسیون فلج کودکان در مناطق تحت کنترل این گروه داده می شود، به شرط که شرایط این گروه را که به گفته او در گذشته بر سر آنها تفاهم شده رعایت شود. او درباره این شرایط توضیح نداد. در همین حال دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف که دولت افغانستان را در اجرای برنامه واکسیناسیون کمک می‌کند می‌گوید در 20 ماه جاری میلادی کمپاین واکسین در برخی ولایات شرقی دوباره آغاز می‌شود. سعید کمالشاه مسئول روابط برنامه فلج کودکان یونیسف به رادیو آزادی گفت
از ماه فوریه با این سو هیچ کمپاین پولیو تطبیق نشده و علتش شیوع ویروس کرونا است. تطبیق کمپاین ها از مای جولای پس شروع میشه و یک کمپاین در 3 ولایت حوزه شرق نگارا لغمان و کنر است. از 20 جولای تطبیق خواهد شد.
مقام های وزارت صحت میگویند یکی دیگر از دلایل عدم اجرای واکسیناسیون شیوع ویروس کرونا بوده است. با گفته آنها در ماهای آخر سال 2019 و ماهای اول بیش از 5 میلیون کودک به دلیل ناامنی و گسترش ویروس از دریافت واکسین باز ماندند. همچنین دستگیر نظری رئیس برنامه واکسیناسیون این وزارت میگوید ایمنی در برابر این ویروس بین نوزادان و کودکان زیر 5 سال هم پایین آمده و این امر باعث افزایش موارد ابتلا به این بیماری شده است. با گفته مقام های وزارت صحت با ثبت 3 مورد تازه شمار کل موارد ابتلا به این بیماری در سال جاری میلادی به 26 مورد رسیده است. در سال 2019 این آمار 29 و در سال 2018 این آمار 21 بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بریتانیا در نظر دارد به هدف احیای اقتصادش بعد از بحران ویروس کرونا اقدامات را اتخاذ کند و به همین هدف امروز یک بسته کمکی چندین میلیارد پوندی را اعلان می کند. زرغونم منگل و جزئیات بیشتر.
قرار است بریتانیا امروز یک بسته کوچک بودجه‌ای را برای تحرک اقتصادش اعلان کند و امیدوار است سرمایه گذاری های وافر در بخش زیر ساخت ها راه خروج این کشور را از بحران اقتصادی ناشی از ویروس کرونا هموار سازد. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا با شعار آباد کنید، آباد کنید و آباد کنید وعده یک انقلاب زیربنایی را در بخش اعداس مکاتب، منازل ارزان قیمت، حفظ و مراقبت سرک ها و ترانسپورت عمومی را داده است. قرار است ریشی سوناک وزیر مالیه بریتانیا ساعت 11:30 به وقت محل پلان مصارفش را معرفی کند و قبلاً 3 میلیارد پوند را برای سرمایه گذاری های سبز یعنی بخش های تخصیص داده که هدف آن بهبود محیط زیست است. 2 میلیارد پوند کمک مالی به خانه های با سیستم کهنه انرژی در نظر گرفته شده تا برای مصرف کم انرژی آماده شوند. 1 میلیارد پوند دیگر به سکتور عمومی به شمول شفاخانه ها داده می شود. بیش از 44 هزار تن در بریتانیا از اثر ویروس کرونا جان دادند که بلندترین رقم در اروپا است. وزیر مالیه بریتانیا دیروز گفت در حالی که بریتانیا در حال خروج از بحران کرونا است، مهم این است که هر آنچه در توان است برای حمایت مردم و حفظ معیشت آنها به خرج داده شود. او گفت سرمایه گذاری سبز نه تنها مصارف انرژی مردم را کاهش خواهد داد، بلکه به هزاران تن فرصت شغلی نیز فراهم ساخته و اقتصاد را بهبود خواهد بخشید. این پلان همچنان بخشی از تعهد درازمدت بریتانیا برای کاهش انتشار کربن به صفر تا سال 2050 به هدف مقابله با تغییرات اقلیمی است. قرار است وزیر مالیه بریتانیا همچنان پلان کاهش مالیات بر املاک را نیز اعلان کند که هدف آن بهبود بازار املاک است.
پیام ها و نظریات شما.
سلوان نجیب الله یکی از باشندگان شهر کابل است. عرض رئیس که همین سرکی که از بالایسار الی قلاچا بریسار همین تحت ساختمان اسفالت است، شرکت که همین سرکسازی را کارش به عهده گرفته، یعنی تمام مصارف سرکسازی را گرفتن شرکت مربوطه، اما بسیار اندک کدام روز مردم صحه موترهایی که میرود این گرمی بسیار اذیت میشن، خصوصا به حالت کرونا. و من همین فهم که مقامات کنم دولت از اینا بازخواست میکنه، دولت میکنه اینا چشمای خود را پوت و گوشای خود را خاموش گرفتن. به یک قسمت توجه مقامات دوی سلا را میخواییم که هیچ قطعا پوشی نمیشه. سلام علیکم.
از ولسوالی مالستان ولایت غزنی خدمت شما تلفن کردیم. خدمت شما عرض کنیم که دو هفته پیش که اینجا یک مقدار آرده که به غریبا و فقیرا و مستمندا آمده بود، این مردم بین فامیلی خود تقسیم کردن، هر دو خانه یک بوجی آرد. اما آدمی که از دست پول سرمایه خود در ازار سم یک نیمی بوجی آرد بهش رسید، اما آدمی که غریب و فقیر هستم. ما از ولسوال صاحب مالستان و از والی صاحب غزنی و از دیگر مقاماتی که در همین ارتباط زیر صلاح هستند خواهش میکنیم که می کمک هایی که میشه به غریبا و به فقرا و مستمندا شوه، نه این به سرمایه دارا. یکی دو سرمایه دارای ما داریم که پول خود جمع نمیتونن، اینا ما آمدن نیمی بوجی آرد گرفتن که ما این کمک از دولت آمده برای همه آمده. حاجی سلمان رضایی هستم از ولسوالی مالستان، حصه اول ولسوالی مالستان ولایت غزنی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما از ولسوالی سرداب غزنی زنیم. کوی ما را درخت آن سر دوست سوکان سر 120 درخت را چپا میکنه. این ظالم اینجا طالباز بچه اینمو طالبا را اینا خستاندن هر چیزم برش میتا. اما وزارت مادن اینا چی میکنه که اینم را منع نمیکنه؟ کوی ما را خراب تراب کرد، درخت را از بین رفت، دیگر چیزی نداریم. از برای خواهی نمود همراه این مردم ولسوالی شیرزاد کمک کن. و سلام.
پیام شما نظر شماست.
اگر شما هم پیام و یا نظر دارین به شماره های 07-84-620 و 07-27-43-61 به تماس شوین. تلفن های پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و مان رو نشر میکنیم. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل شد. باز هم آرش موین به استودیو آمده و ای بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان میگوید وظیفه دولت تامین صلح است تا در نتیجه باعث رفاه مردم شده و جنگ پایان یابد. صلح آن نیست که باعث ویرانی افغانستان شود. قماندان ارشد فرماندهی مرکزی امریکا میگوید مطمئن نیست که انعام روسیه به شبه نظامیان طالبان سبب کشته شدن عساکر امریکایی در افغانستان شده باشد. در نتیجه انفجار صبح امروز 3 پلیس در کندهار کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات محلی 11 طالب مسلح در ولایات خوست و لوگر کشته شدند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 3 مورد مثبت تازه ابتلا به بیماری فلج اطفال در جنوب این کشور ثبت شده است. پلیس سربیا میگوید در نتیجه درگیری های شب گذشته بین تظاهر کنندگان و پلیس این کشور در شهر بلگراد 24 تن دستگیر شدند. حکومت بریتانیا برای جبران خسارات اقتصادی ناشی از همگیری ویروس کرونا بودجه مصارف اساسی را در نظر گرفته است. ایالات متحده آمریکا در 24 ساعت گذشته شاهد افزایش موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا بوده است. حکومت روسیه حداقل 8 خبرنگار را دستگیر کرده است. و هوای گرم ماه جون درجه حرارت سایبریای روسیه را به بلندترین سطح آن رسانیده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان گاستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه حاضر روی موضوع حق اشتغال برای معلولان صحبت می شود و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم حبیب الرحمن ملکزاده، آمر حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای ملکزاده، در آغاز شما را خوش آمدید میگیم.
تشکر.
خب از شما میپرسم که حق اشتغال افراد دارای معلولیت ای چگونه یک حق است؟
اشتغال لازمه زندگی بشر است که بقای جامعه و زندگی انسانها ملتزم آن میباشد. بر علاوه تأمین معاش، احترام، اعتماد به نفس، سلامت را نیز ایجاد میکند. اشخاص دارای معلولیت از جمله انسان‌هایی هستند که بنابر عوامل اعضای بدن خود را از دست دادند.
بله.
و آنها هم نیازمند کار و اشتغال می شود. اشخاص دارای معلولیت اگر زمینه کاری بر از آنها مهیا می شود در جامعه، آنها به سربلندی در جامعه می توانند زندگی بکنند، می توانند بیشتر در جامعه ما حضور پیدا بکنند، چی برنامه های فرهنگی باشد در اجتماع، چی برنامه های سیاسی باشد و امثال هم. از باب مثال ما میتونیم بیشتر روی موردی که اشخاص دارای معلولیت به دو کاتگوری تقسیم شدن. یکی اشخاص دارای معلولیتی هستند که مستحق یک حق مادی بر مبنای قانون از دولت برشان داده میشه و یک کاتگوری دیگه از این اشخاص متاسفانه که از حق مادی محروم هستند. فرق بین از اینا آل ما میتونیم بیاریم در این که آنهایی که یک حق مادی را به دست میارن نسبت به یه اشخاص دیگه بیشتر مورد احترام فامیل و زندگیشان میشن و آنهایی که متاسفانه از این حق محروم هستند بیشتر مورد طعن و بی‌توجهی و بی‌اعتنایی فامیل ها قرار میگیرن. اگر در جامعه بر اشخاص دارای معلولیت اشتغال و یا کار مهیا نشه، سهولت های کاری مهیا نشه، آنها بیشتر به گوشه نشینی و به یک امراض یا بالاخره گوشه میشن از جامعه، نمیتونن به زندگی خود ادامه بدن.
از لحاظ حقوقی و قانونی چی اسنادی به خاطر اشتغال زایی یا کاریابی افراد دارای معلولیت وجود دارد؟
خوشبختانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان با کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت در کنوانسیونی که در 2006 طرف سازمان ملل و از طرف جهان به تصویب رسیده بر از او پیوسته و این کنوانسیون مشخصا در ماده 27 آن ذکر شده که دولت های عضو حق کار اشخاص دارای معلولیت را به رسمیت میشناسد.
بله.
و دیگر قوانین بشری همچنان تاکید بر حق اشخاص دارای معلولیت دارد. ماده 53 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان که در 1382 به تصویب رسیده، در ماده 53 آن تذکر بر حمایت از اشخاص دارای معلولیت شده که بر مبنای آن قانون حقوق امتیازات معلولین مشتق شده است.
درست.
این قانون در ماده 22ش 3% از حق اشتغال بر اشخاص دارای معلولیت را در ادارات دولتی و خصوصی در نظر گرفتند. اشخاص دارای معلولیت دیجا میتونن 3% استخدام شوند در هر اداره. کدام اشخاص دارای معلولیت؟ آن اشخاص دارای معلولیتی که توانستن دانشگاه بخوانن و یا هم سند تحصیلی داشته باشن، واجد شرایط در یک بخش باشن، اینا میتونن که استخدام شوند.
یعنی افراد باسواد و تحصیل کرده.
بله. در اینجا باید نظر داشت از این که دولت 3% سهم را بر اشخاص دارای معلولیت در نظر گرفته. یک تعداد از اشخاص دارای معلولیت بنابر جنگ هایی که در افغانستان گذشت نتانستن، یک فرد داره فرض بکنیم 40 سال، او در او زمانی که زمان تحصیل کردن از او بوده، او شخص جنگ بوده،
شرایط مساعد نبود برش.
شرایط برش مساعد نبود، مشکلات بود. او اشخاص حال میتونن فرض بکنیم در کارهای دیگه مثل خدمه و مثل نگهبانی و مثل از اینا را هم دولت در نظر بگیرم.
بله.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کمیسیون اصلاحات اداری بین هم در ماه عقرب سال روان یک طرز العمل استخدامی اشخاص دارای معلولیت را به امضا رساندن که طرز العمل در ادارات سرشکار است که باید امرای ادارات کار شود که چگونه میتونن با کدام شرایط اشخاص دارای معلولیت را در وظایف استخدام بکنن. در همین سال روان از طرف سازمان ملل متحد سالانه بر کل کشورها و کل دولتها یک شعار را میده که برای حمایت از اشخاص دارای معلولیت باشه. کوی شعار امسال ترویج مشارکت اشخاص دارای معلولیت تارستوی رهبری بوده.
دارم.
کی شعار را خوشبختانه نهادهایی که باورمند به توانایی های اشخاص دارای معلولیت هستند حالا در سطوح رهبری اشخاص دارای معلولیت را استخدام میکنند. از باب مثال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جمله کمیشنرایشان یک شخص دارای معلولیت است.
بله.
دو نفر را دولت مطابق به ماده 84 قانون اساسی که امروز 3 ثلث سناتورها هستند که دو نفر از نمایندگان اشخاص دارای معلولیت است، فعلا دو خانم دارای معلولیت است.
بله.
یک باورمندی از به توانایی اشخاص دارای معلولیت و همین قسم در سطح مختلفی که ریاست ها و اینا هستن استخدام شدن. آنو هنوزم بسنده نیست. آنچه که ما برای دفاع از حقوق بشر داریم و آنچه که برای ما مراجعه میکنن اشخاص دارای معلولیت، خواست کلی از اونایی است که در قدم اول حداقل که ما 3% اشخاص دارای معلولیت را در اداره استخدام میکنیم، در پهلوی از این ما آن را بخش ها و یا آن را از نهاد بخش‌های اداری که در سی معلولیت کار میکنن، خواستشانی است که خود اشخاص دارای معلولیت باید در اوج استخدام شوند و کار بکنن به هم نوان خودشان که بیشتر میتونن درک بکنن یک فرد دارای معلولیت را و بیشتر مصدر خدمت به اونا میتونه باشن.
بله.
اما در پهلوی از این اگر ما نظر به مشارکت ملی که اعلان میکنیم، ما ایره خواستار هستیم که نه تنهایی که یک فرد دارای مالیات در اداره کار بکنه که او در عرصه مالیات کار میکنه، بلکه تمام ادارات ای باورمندی را بر توانایی های افراد دارای معلولیت داشته باشند. ما باورمند هستم که در همین دهه اخیر بیشتر از اشخاص دارای معلولیت توانستند که تا سطح ماستری و دکترا و امثال هم در خارج و داخل کشور اسناد را دارند. اما یک سلسله مشکلاتی که وجود داره که از حقوق افراد دارای معلولیت یک تعداد آگاهی ندارند.
درست.
که دارای چی حقوق هستند، چی توانمندی هایی دارند، ما سهولت ساز باشیم برای اشخاص دارای معلولیت تا اونها بیشتر بتونن که به وظایفشان.
بله. میشه بگوین که کدام عوامل سبب دسترسی کمتر معلولان به وظایف یا کاریابی شده؟
طبعا که یک علت یک شخص را باز می‌داره که از یک فعالیت یا انجام نده یا ناتوان شود.
بله.
یک علت میباشه. یکی از علت ها میتونه عمیق غیر قابل دسترس بودن ادارات به یک شخص دارای معلولیت باشه. از باب مثال اگر یک شخص دارای معلولیت در یک اداره بخواهد که وره اوج استخدام شوه و او اداره غیر قابل دسترس باشه، این شخص طبعا که نمیتونه در اوج دوم دیگه عدم باورمندی افراد است،
یعنی افراد غیر معلول.
بله. اگر در یک اداره بگویم که شما به یک شخص دارای معلولیت بینایی شما را استخدام بکنین و یا یک شخص دارای معلولیتی که قطع اعضا باشه، این شخص حاضر تو فکر نمیکنه که این دارای چیست، داده است، دارای چی تجربه است.
بله.
این هم اوتومات فکر میکنه اگر یک شخص دارای معلولیت را ما استخدام بکنیم
این چی کاری میکنه
بیاد. بله. اگر یک شخص نابینا را ما استخدام بکنیم اینمی عواملی میشه که باز اشخاص دارای معلولیت بی‌اعتنایی طرف مقابل را حس میکنه.
بله.
و اینمی باز باعث میشه که افراد بیشتر نمیتونن خودشا مراجعه بکنن. فلحال ما چندین مورد از اشخاص دارای معلولیت را داریم که میخوا از طریق کمیسیون اصلاحات اداری معرفی شدن در اداره بایست آموزگار.
بله.
بر از اینا حتی بر شخص خودم اگه به دادخواهیشان رفتیم گفتن که آیا این میتونه که همین مضمون را تدریس بکنه، در حالی که بیشتر از باور بکنین که از اشخاص غیر معلول کرد.
بله. بسیاری موارد دیده شده. درست است.
بله.
خب یک مسئله دیگه که تبعیض بر مبنای معلولیت ای چگونه یک عملی است، میشده ای بارم به شنونده توضیح بدین؟
تبعیض بر مبنای معلولیت هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر پایه معلولیت است که هدف آن ناتوانی یا نفی شناسایی، بهره‌مندی و یا اعمال کلیه حقوق بشری، آزادی های بنیادین بر مبنای برابر با دیگران که در زمینه مدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دیگر موضوعات میتونه باشد. اقسام تبعیض است.
درست.
تبعیض چند نوع بر یک شخص دارای معلولیت میتونن داشته باشند. یکی ای که جداسازی یا تفکیک که منجر به رفتار متمایز میشه. دو، تبعیض منفی است. فرض بکنیم ما اگر یک قانونی را میسازیم که کلیه پیاده‌روهای شهر کابل سنگ‌فرش شوه و در این جواز حکم شوه که سیمای مانده شوه، فرض بکنیم چیزای دیگه، اگر ما این قانون را جور میکنیم ما باید بفهمیم که در وطن ما اشخاص نابینا هم وجود داره.
بله.
باید بر از اینا هم راههای در نظر گرفته شوه. چون در این قانون باز میه تبعیض را ایجاد میکنه.
بله.
مطابق به ماده 53 که ذکر کردیم، قانون اشخاص دارای معلولیت مشتق شده، جور شده. و این قانون ماده 22ش میگه 30% اشخاص دارای معلولیت در ادارات استخدام شوند. این یک تبعیض مثبت است. فرض بکنیم ما در حق اشخاص دارای معلولیت اگر در یک جای ما میم دو شخص با هم رقابت بکنن بر مبنای معلولیتش برای یک شخص اولویت دادن، این یک تبعیض مثبت است.
بله.
که ما میتونیم برای افراد بیشتر کمک و یا هم امو توجه ما، امو حس بشری ما، حس انسانی ما برای یک فرد دارای معلولیت باشه. و همچنان میشه که اعمال تبعیض را برای اشخاص دارای معلولیت به دو شکل میتونه باشه یا دید.
بله.
یکی تبعیض مستقیم است که امو بی‌توجهی مستقیم یک شخص است که اگر در سطح ملی، در سطح کل انسان‌های با افغانستان یک تصمیم گرفته میشه، باز به حق اشخاص دارای معلولیت توجه صورت نمیگیره، یک تبعیض مستقیم است. با تبعیض غیر مستقیمش هم ما میتونیم که از این عدم تطبیق حقشان قانون وجود داره، طرز العمل وجود داشته باشه، اما اراده درونی واقعی نباشه که بر اشخاص دارای مالیات توجه بکنن. مثلا فرض بکنیم میگیم ما این حق را داریم، این قانون هم چیز است، اما در عمل پیاده نمیکنیم،
عملی نمیشه،
بازی میشه که تبعیض غیر مستقیم باشه.
بله. خب آقای ملکزاده،
تشکر از شما.
افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اقا سیاست مداران چه بشه افغانان به جبی و قام و قسمت و تنظیم بدی بیشی
به این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین که دوشان دوستای استراتژیک هستند.
داغ‌ترین بحث‌های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دو بار باخت، من حیوانات در نزدیک دیدن کنم.
در امتداد لحظه‌ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوترها بوده.
دلوجتر میشده وظیفه فتح بادر میگه ایز لغت میکردین با ده شب ده روزی زیر یو میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند رادیو آزادی، آیا می دانید انسان ها مفکوره پرواز را از چه زمانه در ذهن داشتن؟
وقتی که دیدن که مرغ‌ها و بالدارا به هر طرف میره که تجنی ها حواس پیدا شد که باید اینا هم پرواز کنه.
اگر همین طور بود پس طیاره چه زمانه و در کجا ساخته شد؟
در سال 1903 برادران رایت در امریکا یک طیاره کوچک ساختند.
امروز همین موضوع را به بررسی می گیریم. در آغاز در مورد تاریخچه پیدایش طیاره گپ می زنیم، بعدن از ارزش طیاره در زندگی انسان ها بحث می شود و مصاحبه ما را با یک تن از پیلوتان با تجربه افغان هم در اخیر برنامه خواهید شنید. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده که اینت گزارش برنامه را برایتان تقدیم می کنم.
مفکوره پرواز از همان آوان زندگی در ذهن انسان‌ها همراه بوده. به خصوص زمانی که پرنده پرواز می‌کرد، انسان‌ها با خود می‌گفتند که ای کاش آنان هم بتوانند مثل پرنده‌ها پرواز کنند و خود را به بلندترین قله‌ها رسانیده و هوای پاک آنجا را احساس نمایند. در اسطوره‌ها هم آمده است که زمان انسان‌ها به خاطر شوق پرواز بر سیمرغ‌ها می‌نشستند و پرواز می‌کردند و دوباره خود را بر زمین می‌رساندند. اما این مفکوره پروازشان ناکام شد. بعدن تصمیم گرفتند که دیو پری را وسیله پرواز خود قرار داده و عطش پرواز خود را توسط آنها بنشانند. بالاخره این شوق پرواز آنان را واداشت که طیاره بسازند. این که اولین بار طیاره در کجا و چگونه ساخته شد، در این باره حبیب الله رفی، مشاور و عضو علمی اکادمی علوم افغانستان توضیح می دهد.
بشر خو در اوائل بسیار ناتوان بود. وقتی که دیدن که مرغ‌ها و بالدارا به هر طرف میره که تجنی ها حواس پیدا شد که باید اینا هم پرواز کنه. امو بود که اینیا در فکر ازی شدن که باید بپرن. بالاخره در سال 1903 برادران رایت در امریکا یک تیاره کوچک ساختند که از کوه به طرف پایین پرواز کرد و پروازش کامیاب بود و او تیاره حال هم در موزیم هوایی امریکا موجود است و ما یک وقت رفته بود و دیدم. از او به بعد وقتی که جنگ جهانی در 1914 شد، ممالکی که با هم جنگ داشتند هر یکیش کوشش کرد که تیاره جنگی بسازند و در جنگ از او کار بگیرند و همو بود که ساختن تیاره ترقی کرد.
خب تیاره ساخته شد و مسافرین هم توسط تیاره به سفرهای دور دراز خود پرداختند و از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک دیگر خود را با کمترین وقت آگاه ساختند و سفرهایی که به ماها و هفته ها سپری می شد به یک روز و حتی چند ساعت طی کردند. این که چه زمانی تیاره به افغانستان را پیدا کرد در این باره باز هم آقای رفی می گوید:
در افغانستان نخستین تیاره در وقت آمد که جنگ استقلال در 1919 با انگلیس ها آغاز شده بود. نخستین تیاره انگلیس ها به کابل آمد، سر کمند عسکری بمباری کرد که یک سلسله اسپار کشت و مردم کابل به جای از اینکه وارخطا شوند رفتند از خانه خود تفنگ گرفتند و سرش فایر کردند که دو جمله حضرت امان الله خان هم بود و بعد تفنگ خود سرش فایر کرد و تیاره گره. اما یک تیاره دیگر در معاذ پکتیا بر غازی ها بمباری میکردند، دنیا او را به تفنگ زدند. وقتی که به طرف هند میرفت در راه افتاد، توته توته شد. انگلیس ها یک تیاره اکتشافی را روان کرده بود و در پکتیا پیلوت از او تیاره را شبانه و گرفتار کرد و دو حکومت تیاره را به کابل آورد. میدانی را ساختند می وزیر اکبر خان موجوده تیاره اینجا میشیست، اما دوباره باز در خواجه‌نواش میدان ساخت که حال میدان هوایی کابل.
برخی ها زمانی که برای اولین بار با تیاره سفر میکنند یک ترس و هراس در دل میداشته باشند که گویا تیاره بر زمین نیفته و آنان از بین نروند. اما حبیب الله حسینی باشنده شهر کابل خاطراتش را از اولین پروازش توسط تیاره به خوبی یادآوری کرده میگوید:
اولین بار که ما در تیاره در اتحاد شوروی در سال 50 در تیاره آریانا و آریانا که به نام دیشی لایاد میشد تقریبا 600 نفر در اوجای میشد و ما در او سفر کردیم. بر خاطر بسیار خوش دارم، هیچ نفهمیدم که امی تیاره چی وقت بلند شده و چی وقت شش در زمین. داخل تیاره هر امکانات بود و همچنان خدمتگارا و هم برخوردی بسیار خوب داشتند، نیک داشتند.
از جانب هم محمد نادر محبت، یک تن از افسران سابق اردوی افغانستان، در مورد سهولت هایی که او در تیاره دیده است گفت: او باید روزانه در چندین نقطه توسط تیاره پرواز می کرد و کارهایش را با همان سهولت های لازمی که در تیاره موجود بود انجام می داد.
در تیاره خصوصیات زیاد بوده، یکی که مسافه زیره موتر اگر تای میکردیم با چند ساعت بوده، ولی در تیاره اگر مسافه را تای میکردیم یا با دقیق بوده و یا یک ساعت بوده، در زیاد نبوده. چون ما اول در کمیساری بودم، در او زمان مجلوبین با از مرکز به قطاع مثلا به یک طرف دیگه طرف انتقال میدادیم. توسط تیاره هلیکوپتر اکثر چهار ماشینه و دو ماشینه. یک خطر یک وقتی دیدیم که از بدخشان میامدیم در کلگای به میدان هوایی که برسیم، نرسیده به میدان هوایی تیاره ما سقوط کرد. بالایش دست تفاگاکا بود، تو جار بودم، اینجا رفتیده من تمام سلامت برآمدم، که اما صحنه برای من خطرناک بود و جالب بود.
پاراشوت یکی از وسایل مهم تیاره می باشد که می تواند هنگام خطر تا جای سرنشینان را حفظ نماید. جنرال خاطر، یک تن از پاراشوتیستان افغان، با توضیح بیشتری در این رابطه:
پاراشوت به خاطر تیارات که در فضا در حالت خطر و کدام مشکل اینا روبرو میشن، این پاراشوت آلی نجات دهنده است. وقتی که در تیاره بالا میشدیم، پاراشوتیستان منظم در چوکی ها شیشته میبودن که وقتی که سر دایره میرسید که نقطه شمال هم تثبیت میشد، ترک زنگ میزد، بدنی تیاره جدا میشد و پرتاب میکرد و در اون ساحه که برش ساحه امن بود، ساحه حفظ بود، در امو ساحه واس پاراشوتیست نشست میکرد. امو سیستمای سپورتی پاراشوت باید یک پاراشوتیست بسیار دقیق باید حفظ میکرد که با جزئی ترین اشتباه باعث مرگش میشد.
هرچند در این اواخر از تیاره های بی پیلوت در بخش های نظامی نیز استفاده می شود، اما بیشتر مسئولیت پرواز تیاره مربوط پیلوت بوده که اکثرا به سفرهای طولانی می پردازند. علاوه بر پیلوت، تعدادی از انجینران و افراد مسلکی نیز هستند که موجودیتشان هنگام پرواز تیاره خیلی ضروری است. اینکه تیاره چند نوع است و پیلوتان در حالات اضطراری چگونه خود را نجات می دهند و بعضی سوالات دیگری را در مصاحبه‌ای که همکارم محترم شمیلا جاوید با عتیق الله یک تن از پیلوتان طیارات ترانسپورتی سابق افغانستان انجام داده است میشنوید.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته بر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید. www.azadiradio.com
میشه از اولین پیلوت و انجینری که در طیارهای افغانستان کار میکنن نام ببرین کیا بودن؟
پیلوت اول به نام دگرمن احسان خان که همراه یک انجینر به نام دستگیر خان به ایتالیا فرستاده شدن. سال 13-1 ایتالیا رفتن و 13-3 پس بازگشت کردن به وطن. وقت در شیرپور میدان بسیار کوچکی بود و طیارهای وقت هم امطور ابتدایی طیارهای دوبالی پروانه دار بود که دو نفر در او پرواز میکد و همین دو نفر از امو قهرمان اولین هوانوردی حساب میشن.
بسیار عالی. معمولا به چی تعداد اشخاص و افراد داخل طیاره کار میکنن؟ چند نفر هستن؟
اصلا هر طیاره بر خود چهار مسلک داره که یک طیاره نظامی انجینیر برق داره، انجینیر بدن داره، انجینیر انجن داره، انجینیر اسلحه داره که و در اصل استقامتاشان یک یک انجینیر و دیگه خدمات دارن که او را باید آماده بسازن برای هر طیاره و هر طیاره عربی یک پیلوت دو پرواز می
میشه. در مجموع انواع طیاره را بگوین.
خب در کل در افغانستان طیاره ترانسپورتی بوده که عام مردم سر و کار داشتن، ترانسپورتی های نظامی بودن که و برای عقب جبهه، برای انتقال زخمی ها، انتقالات و برای بعض مسائلی که کمک های عاجل و از یک ولایت به ولایت دیگه اجرا می شد. ولی بخش طیارات نظامی از لحاظ محرمیت خود حکومت محرم بوده، ولی در کل اینطور برتان بگویم که طیارای بمبارد بوده، طیارای شکاری بمبارد بوده، طیارای فوق سرعت صوت بوده که او وقت به نام طیارای میگ 21 و طیارای سو 22 طیارای میک 15 و ترگپا ما داشتیم.
بله. خود طیاره چقدر یک سهولت است برای مسافرین و مردم چقدر خود امن احساس کنند؟
هر روز که تیر میشه تکنولوژی پیش میره بر سهولت مردم. مثلا طیاره اکسیژن داره در ارتفاع که واده یک مشروط پرواز میکنه تر مشکل نیست. فعلا قسمان مردم راحت است از لحاظ ترانسپورتی ملکی، ولی طیاره ترانسپورتی نظامی است که با واقعیتش بر دفاع سرحدات مملکت ضرورت است. از شمال وطن به جنوب، از جنوب به شرق، شرق به غرب در فرصت بسیار کوتاه و همیش انتقال زخمی ها، انتقال اکمال ها کردن و سرعت دادن یعنی هدف و پلان شد.
بله. هنگام اضطراری یا خطر آیا کدام امکاناتی است که شما را با خبری بتف؟
هر طیاره به خود زده دار. مثلا معلوم است کدام تیپ طیاره در کدام ارتفاع پرواز میکنه. حسابات راکت های است که علی زمین به هوا است، راکت استراتژیک است، رقم راکت است، منتها اونجا درجه حرارت بلند میره، پیلوت حساس محسوس میشه برش یا حرارت بلند رفت یا در طیاره حریق صورت گرفته. او باز پیلوت حربی در چوکی یک حالت داره به نام کتاپورت که او میتونه که طیاره رها کنه، اما استقامت طیاره رو به طرف بی خطر که از مردم و از جاهای مسکونی بچ شوه.
میشه یک خاطره تانه از اولین پروازتان برای ما شنونده قصه کنه؟
اصلا یعنی خود مسلک پیلوتی یک مسلک بسیار با غرور است که خودش انسان‌ها را یک قسم تحرک می‌بخشه، چه خاصه که باز به پالویش یک کمی آدم حساس از این رو داشته باشه که با دفاع سرحدات افغانستان، نامیس ملی، تمامیت ارضی افغانستان خود بسیار متفاوت‌تر احساس می‌کردیم با وصف یک دپرشنی که طبیعی است که با هر کس خواهد.
اولین پروازتان بود. بسیار زیاد تشکر.
شنونده های گرانقدر، با آرزوی سفرهای بی خطرتان برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. اوقات خوش داشته باشید.
شرابی دل ما هم بیاد و کبابی،
البته یک بوسه بحر عاشق زاد که بوسه عاشق دارد ثوابه البته یک بوسه بحر عاشق زاد که بوسه عاشق دارد ثوابه چشمم است تا دیدم شرابی دل ما هم با یاد او کبابی بطه یک بوسه بحر عاشق زاد که بوسه ای عاشق دارد ثوابه
نظر نشی جانم عالم تباسی نظر نشی جانم